أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سلامت باشید و معیت. ما در بحث اشتماع رو نه بودیم. بعد از توضیح صورت مسئله و اینکه اجتماع امر و نهی از غیر مستقلات عقلیه هست، آقای مظفر وارد یه بحث دیگری میشه در خلاصه رد تحریر محل نزاع آخوند. ایشون معتقده که آخوند خراسانی محل نزاع رو جهتی کرده. یعنی چی این جهتی شدن محل نزاع؟ چون تو آخر این باب هم باش کار داریم، دقت کنید. ببینید، ما گفتیم چی؟ ما گفتیم توی اون تصویری که آقای مظفر ارائه کرد، گفتیم اگر کسی بخواد جوازی بشه راهش چیه؟ یا باید قائل بشه که ببینید، یه بار دیگه صورت مسئله رو تصور کنید. یه کسی است خارجن در دار غصبی، وقت نماز شده، میخواد نماز بخونه در دار غصبی. خب اینجا عنوان غصب با عنوان صلات در یه جا جمع شدن. یعنی چی؟ یعنی واقعا این فعل خارجی او مشارون الیه و معنون عنوان صلاته، واقعا معنون عنوان غصب هم هست. حالا میخواستیم ببینیم که آیا اینجا اجتماع امر و نهی جائز است یا ممتنع. معنای جواز چی بود؟ این بود که در نهایت امر و نهی در شیء واحد جمع نمیشن، چون اونا همه قبول داشتن که اگر امر و نهی در شیء واحد جمع بشن این استحاله داره. امتناعی چی میگفت؟ میگفت نه آقا، امر و نهی در شیء واحد جمع میشن، این مصداق همون استحاله است. بعد آقای مظفر فرمود که اگر کسی بخواد امتناعی بشه باید دو چیز رو ثابت کنه. یک، این که امر و نهی از عناوین به معنونها سرایت میکنه. یعنی وقتی که مولای ما میگه سله، این سله فقط به عنوان صلات که یه عنوان کلیه و افرادی داره نمیخوره، بلکه از این سرایت پیدا میکنه به افراد صلات. صلات صبحی که الان داری میخونی، صلات ظهری که بعدن میخونی، صلات عصری که بعدن میخونی، صلات مغرب، صلات عشا، سرایت امر و نهی از عنوان و معنون. یک، باید اینو بگه، یعنی نشون بده که امر و نهی میرن سمت اون واحد خارجی. و دو، باید این رو بتونه ثابت کنه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. دقت کنید، یعنی وقتی شما دو عنوان متباین دارید قطعا مصادیقشون متباینن. امکان نداره دو عنوان متباین داشته باشد یک شیء واحد که ماهیت واحد داره. که عرض کردم یه بحث فلسفیه، جلوتر اینا چند بار گفتم عرض میکنیم، چون بحثای ناینی میخوریم، بحثی اصالت وجود و اصالت ماهیتی تو این بحث میرسیم، اینو از خواهم کنم. ولی اجمالی نداشته باشید که اینو از فلسفه گرفتن، که خود این ببینیم قانون کجاست که شیء واحد نمیتونه دارای چند تا ماهیت باشه، لذا چند تا عنوان نمیتونه داشته باشه. لذا وقتی شما دو عنوان داری حتما دو معنون داری. حالا اگر امتناعی تونه ثابت کنه که امر و نهی از عنوان و معنون سرایت میکنه و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، نتیجهش میشه چی؟ یعنی شما یه شیء واحد خارجی داری، امر و نهی میخوره به عین همین شیء و این قطعا استحاله داره. چرا؟ چون تکلیف به محال. شیء واحد به وحدانیتی هم مأمور به باشن منهی و نه، امکان نداره. خب آقای مظفر فهمود کسی که میخواد جوازیه چی کار باید بکنه؟ میخواد جوازی بشه. ایشون فهمود اینطوری نیست که جوازی فقط باید ثابت کنه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. نه، یکی از راه‌های جوازیه. جوازی یکی از این دو راهی که میگیم را اگه انجام بده قولش رو ثابت کرده. یک، بتونه ثابت کنه که آقا اوامر و نواهی از عنوان و معنون سرایت نمی کنن، امر و نهی در عنوان متوقف میشه. حالا شاید شما بگید یعنی چی؟ من اون نماز خارجی که میخونم اون مأمورون به الهیه، نه اون عنوان صلات که اصلا امتثال نمیشه. این انشاءالله خواهیم گفت یه اشکال اساسی وجود داره که اون فعل خارجی بشه مأمورون به، انشاءالله میرسیم. خب یا باید اینو بگن جوازی ها، یا نه اگه نتونستن اینم ثابت کنن و اونها هم گفتن که آقا اگه امر و نهی داریم به دوتا عنوان میخورن و به معنون میرسن. اما راه دومشون چیه؟ راه دومشون اینه که نشون بدن تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. تعدد عنوان موجب، لذا وقتی که دوتا عنوان داریم دوتا معنون داریم. این امره میخوره به معنون خودشون، نهی معنون خود. اصلا یه شیء واحد نداریم که امر و نهی توش جمع بشه که بشه مصداق اون استحاله و مصداق اون قضیه استثنایی. تمام شد. حالا اشکال آقای مظفر به آخوند چیه؟ آخوند، حرف آقای مظفر اینه، آقای مظفر میگه آخوند محل نزاع اجتماع امر و نهی رو تقلیل داده به یکی از استدلال های این باب. یعنی آخوند گفته کلن آقا ته دعوای اجتماع امر سر اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. ببینید آقای مظفر میگه آخوند محل نزاع این باب رو تقلیل داده به این بحث که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه. آقای مظفر میگه این اشتباهه، اصلا سوال ما این نیست، سوال ما اینه که در نهایت اینجا امر و نهی در شیء واحد جمع میشن یا نمیشن. اینی که شما میفرمایید مبدأ تصدیقی یکی از اقواله، تازه یکی از مبادی تصدیقی یکی از اقوال. یعنی چی؟ یعنی جناب آخون این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود یکی از استدلالهای جوازی هاست، یعنی از مبادی تصدیقی این بحثه. یعنی بر این اساس تازه ما میخواییم راه حل نزاع رو مطرح کنیم. این نفس نزاع نیست، این راه حل نزاع. شما بیا خود نزاع رو تقریر کن. شما آمدی استدلالی که برای حل این نزاع استفاده میشود رو گذاشتی جای خود صورتبندی محل نزاع. یعنی اشکال آقای مظفر با آخون اشکال تصوریه تو این بحث، میگه شما صورت مسئله رو اینطوری مخدوش کردی. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که شما تنها راه امتناعی یا جوازی شدن رو مسئله تعدد عنوان و تعدد معنون میدونستی و تصور کردی اگه کسی قائل بشه که تعدد عنوان موجب تعدد معنونه جوازیه، اگه کسی قائل بشه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست امتناعیه. اینجاست که آقای مظفر به آخوند اشکال میکنه، میگه شما نزاع رو جهتی کردید، یعنی محل نزاع رو اصلش رو پاک کردید و یکی از مبادی تصدیقیه رو گرفتی، گفتی اگر تو این جواب مثبت امتناعی، اگه جواب منفیه خدمت شما که عرض بکن ببخشید جوازی، اگه جواب منفی امتناعی. آقای مظفر میگه این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون ما قبلا گفتیم راه جوازی شدن که فقط تعدد عنوان یوجب تعدد المعنون نیست که. شاید کسی تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون رو هم قبول نداشته باشه اما باز هم جوازی بشه. پس اینطوری نیست که اگر تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون رو کسی قبول کرد لزوماً قبول نکرد لزوماً امتناعیه و تمام و مسئله تمام و اگه قبول کرد جوازی. نه، نزاع اینه که آیا آخر امر و نهی در شیء واحد خارجن جمع میشن یا نمیشن. این محل نزاعه. حالا ببینیم چند تا راه حل داریم. اینی که شما میگید یه راه حل، تازه راه حل کاملی نیست. یعنی شاید این رو یه نفری قائل به تعدد العنوان لا یوجد تعدد المعنون بشه ولی امتناعی هم نشه. لذا اینجا آقای مظفر یه اشکالی داره با آخوند. بعد بر اساس همین اشکال یه اشکال دیگه هم ایشون مطرح میکنه دو بحث بعدی که بهش میرسیم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، مناقشه الکفایه فی تحریر النزاع، مناقشه با صاحب کفایه در تحریر محل نزاع این بحث. و بعد ما حررناه من بیان النزاع، بعد از اینکه تحریر کردیم محل بحث رو، فی المسئله در مسئله اجتماع امر و نهی، یتزه ابتناع القول بالجواز فیها علی احد رأیین. خواهش میکنم دقت کنید، عباراتو با من باشید. بعد از این که ما محل نزاع رو در مسئله اجتماع امر و نهی تحریر کردیم، واضح شد چه چیزی؟ این که قول به جواز فیها، یعنی در اون مسئله اجتماع امر و نهی، مبتنی به چی؟ ابتناع بر چی داره؟ علی احد رأیین، مبتنی بر یکی از این دوتا رأیه، نه فقط یکیش. چی بود این دوتا رأی؟ یک، اما القول به ان متعلق الاحکام هی نفس العنوانات دون معنوناتها، یا باید آقای جوازی قائل بشه که امر و نهی به عنوان میخورن نه به معنون. یعنی متعلق امر و نهی عنوان ها هستن، نه معنون ها در عالم اصول و فقه. کلن یه بحث مفصل سنگین و اساسی داریم که تو درس خارج خودش از اون بحثای خلاصه کمرشکنه که آقا متعلق امر و نهی چیه؟ عنوان، معنون، ذهنی، خارجی، وجود، ماهیت، ایجاد، حالا اینا همش خود آخوندم اشاره داره بهشون. یکی این، یا بعد اینو بگه که به عنوان ها نمیخورن بلکه به معنون ها، ببخشید به عنوان ها میخورن نه به معنون ها. و اما القول به ان تعدد العنوان یستدعی تعدد المعنون، یا قائل به این بشه که آقا تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه. قبلا هم گفتیم معنون به نگاه اولی و عرفی و ساده ما واحده، اصلا ما قید واحده که گفتیم همینو گفتیم، ولی همونجا گفتیم چی؟ به نظر العرفی و فی باد النظر. اما شاید کسی بعدن بیاد بگه آقا میدونم که عرفن یکی میبینیدش، ولی به جهت فلسفی یک معنون اینجا نداریم، دوتا داریم. خب آقای جوازی دوتا راه حل داره برای حل این مسئله. شما نباید کل محل نزاع رو تقلیل بدی به راه حل دوم و بگی آقا اگر کسی گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنونه این جوازی، اگر کسی گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست امتناعی، نه این غلطه، این اشکال ماست. خب فتکون و مسئله تو تعدد العنوان به تعدد المعنون، خواهش میکنم دقت کنید، مسئله تعدد معنون ببخشید، فتکون و مسئله تو تعدد المعنون به تعدد العنوان، اون وقت مسئله این که معنون متعدد بشود به واسطه تعدد عنوان و عدم تعددهی، مسئله تعدد معنون و عدم تعددهی، آیا دو چند تا میشه یا نمیشه؟ این چیه تو بحث ما؟ حیثیتن تکون و حیثیتن تعلیلیه، این مطلب و لم ماست، مبدأ تصدیقی ماست. یعنی چی حیث تعلیلی داره؟ یعنی وقتی ما میخوایم استدلال کنیم و علت یابی کنیم مختارمان را از این استفاده میکنیم، حالا یا قبول داریم تعدد عنوان یوجب تعدد المعنون یا قبول نداریم فی مسئلتنا. و من المباد تصدیقیت لها، و از مبادی تصدیقیه است، تازه علا احد الاقوال، از مبادی تصدیقیه است علا احد الاحتمالین، بر اساس یکی از این خدمت شما که عرض بکنم احتمال هایی که ما اینجا داریم. اونم کدوم احتماله؟ اون که آقا کسی قائل بشه که اجتماع امر و نهی در خدمت شما که عرض بکنم به عنوان متوقف نمیشن و معنون سرایت میکنن. حالا تو اینجا که به معنون سرایت میکنن، اگر تازه ما اونو بپذیریم که امرای به معنون سرایت میکنن نه به عنوان، اون کسی که بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه جوازی، اون کسی که بگه اینطور نیست میشه امتناعی. اما اگر کسی از همون اول گفت که امر اصلا متوقف در عناوینن، تمام شد. کسی که امر و نهی رو متوقف در عناوین دونسته، ولو بعدن تعدد عنوان رو موجب تعدد معنون ندانه، ولی باز جوازیه، امتناعی نمیشه لزوما. لا انها هی نفس و محل نزاع فی الباب، این اصل محل نزاع نیست تو باب، این مبدع تصدیقی یکی از استدلال هامون. فان البحث هنا لیس الا ان نفس الجواز و عدمه، دعوا اینجا چیه؟ دعوا در باب اجتماع فقط یه چیزه، جواز اجتماع الله یا عدم جوازش. کما عبر بذالک کل من بحث عن هذه المساله من القدیم، هر روز اولم هر کی خواسته از این بحث بکنه در علم اصول همین طوری صورت بندی کرده مساله رو، نگفته فی مساله هل یتعدد المعنون بتعدد العنوان، تغییر نداده مساله رو به این، نه این طوری نیست، یکی از راه حل است. و من هنا تتجلل المناقشه فی ما افاده فی کفایه الاصول، اینجا اون مناقشه ای که ما داریم با اون چیزی که آخوند در کفایه فرموده متجلی میشه، روشن میشه. من رجوع محل البحث هنا الى البحث ان استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون و عدمه، که آخوند چی گفته؟ گفته آقا بحث اینجا راجع است، برمیگردد به این بحث که تعدد عنوان مستدعی، یعنی به وجود میآورد چه چیزی را؟ تعدد معنون یا عدمه، عدم الاستدعاء، یعنی کل بحث تو اینه. اگه گفتی استدعا داره یعنی تعدد ما موجب تعدد معنونه، جوازی. اگه نگفتی امتناعی، که ما گفتیم اینطوری نیست. فانه فرق عظیم بین ما هو محل النزاع و بین ما یبتنی علیه النزاع فی احد الاحتمالین، فرق بزرگی وجود داره بین اون چیزی که خودش محل نزاع و صورت اصلی نزاع و بین ما یبتنی علیه النزاع فی احد الاحتمالین و بین اون چیزی که با اون چیزی که مبدا تصدیقی یکی از احتمالهای توی نزاع. که اینجا چی میشد؟ اینجا این احد احتمالین این بود که ما قائل به خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید این بشیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون. تو اون زمانی که امر و نهی رو قائل بودیم از عنوان معنون سرایت میکنه، دقت کرد؟ اینجا حالا البته شاید بشه گفت این در هر دو احتمال مبدأ تصدیقی تو یکی از حالت ها میتونه باشه. اون وقت بتونیم بگیم احد احتمالاً کلن مال زمانی که ما امر و نهی رو قائل بشیم که از عنوان ها به معنون ها سرایت میکنه. احتمال دیگه اینه که نه، امر و نهی از عنوان ها به معنون ها سرایت نمیکنه. وقتی بگیم سرایت نمیکنن کلن بحث تعدد عنوان یوجب تعدد معنون میره هوا، هیچ کاری دیگه بهش نداریم. اما اگه بگیم عنوان از عنوان معنون سرایت میکنه امر و نهی، اون وقت مهم میشه برامون که آیا تعدد عنوان یوجب تعدد معنون ام لا. اما به هر حال این صورت محل نزاع نیست، این مبدا تصدیقی، این مقدمه تعیین مختارمونه تو بحث. فلا وجه للخلط بینهما و ارجاء احدهما الى الاخر، پس خوب نیست که ما بین اینها خلط کنیم و یکی رو به دیگری ارجاع بدیم. کیو به دیگری؟ یعنی اون چیزی که مبتنی است بر او مختار ما را ارجاع بدهیم به محل نزاع. و ان کان فی هذه المساله لا بد للاصولیه من البحث ان تعدد العنوان هل یوجب تعدد المعنون. گرچه اینجا توی این مساله اصولی مجبور از این بحث بکنه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه. اشکال نداره، میدونیم که باید از یه چیزی قطعا تو این باب بحث بشه، ولی خب این اسمش محل نزاع نیست که، این احد مبادی تصدیقی این باب. به اعتبار ان هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر. چرا؟ چون که این بحث هم از اون بحثاییه که جای دیگه مطرح نمیشه، ما باید توی علم و اصول و اینجا تکلیفش روشن کنیم، گرچه این بحث خودش ذاتاً اصولی نباشه. البته این جای دیگه هم بحث شده، فلسفه اینو تکلیفش روشن کرده. این یک ثانیاً میشود گفت که علی احد الاقوال این بحث ضروری نیست. اگر کسی قائل شد که امر و نهی متوقف در عنوان و معنون سرایت نمی‌کنه، دیگه اصلا نیازی به بحث تعدد نداره، چون امر پایین تر نمیره که من حالا بحث کنم که آیا حالا به دو شیء متفاوت خورده یا به یه شیء. علایی های قید المندوح. خب اینم تا اینجا. بحث بعدی که آقای مظفر میخواد مطرح کنه، قبلا هم یه اشاره کوچیکی بهش کردم، قید مندوح هست که باز اینجا آخون این قید رو رد کرده و گفته نیازی بهش نیست. آقای مظفر فرموده نه، این قید رو ما بهش نیاز داریم. قید مندوه چیه دوستان؟ آی مظفر، اولا خود مندوه به معنی اختیار، معنی خیار، به معنی امکان کارهای دیگری انجام، معنی آپشن هستن در زبان عربی. خب اینجا قید مندوه چی میخواد بگه؟ حرفش چیه؟ آی مظفر میفهمد که یکی از قیودی که ما باید محل نزاع رو بهش مقید کنیم قید مندوه هست. یعنی چی قید مندوه؟ یعنی اجتماع امر و نهی آنجایی اتفاق میافتد، آنجایی معنا پیدا می کند، آنجایی محضرتون که عرض بکنم تبلور پیدا می کنه و معنادار می شود که مکلف به سوء اختیاری اون مأمورون به و منهیون اهل رو با هم جمع کرده باشه. یعنی اینطوری نباشه که مکلف بدون اختیارش اضطراراً افتاده توی چی؟ جمع مأمورون به و منهیون عنه. یعنی یه طوری شرایط قرار گرفته که این آدم مجبور به مسئله غصب و صلات با هم شده. آی مظفر میگه اگر اون مجبور به غصب و صلات با همه، اون محل نزاع اجتماع امر و نهی شما بگید نیست. زمانی اجتماع امر و نهی محل نزاعش پدید میآید که چی؟ بفرمایید که امر و نهی محضر شما که عرض بکنم به سوء اختیار او با هم جمع شده باشن. داشتم تو راه میرفته دنبال یه سیب و گلابی توی باغ مردم، میره تو اون خونه، یه بار زندانیش میکنن تو دار غصبی، اصلا اختیاری نداره. یه بار خودش میره و خودشو میندازه توی هچل اجتماع امرونه. آقای مظفر میفهمه چرا؟ چون میگه دلیلش اینه، چون ما علی ای حال وقتی که او بدون اختیارش وارد این باب شده، اینجا اصلا اجماع وجود داره بین علما که اینجا نمیشه امر و نهی با هم به فعلیت برسن. یعنی اصلا محل بحث ما پیش نمیاد که امر و نهی فعلیینه داریم، حالا میخوایم ببینیم جمع میشن در این واحد یا نه. دلیلش هم چیه؟ اینه که یا اونجا باید این امر و نهی از یکشون از فعلیت بیفته، خب مثلا نهی از فعلیت بیفته و امر اساسا و رأسا از اول باقی بمونه، که خودی که محل نزاعی پیش نمیاد بین جوازی و امتناعی. یا از اون طرف حتی اگر بخوای شما جوازی بشی و بگی امر و نهی فعلیت دارن، او به اضطراری یه جایی افتاده که داره یه فعلی انجام میده، از این طرف مطیعه باشه ولی از این طرف هم عاصیه، یعنی داره گناه به گردنش میاد در حالی که او هیچ اختیاری در تحقق این گناه نداشته. پس باز همون امر دوم نمیتونه فعلیت داشته باشه. یعنی ما تو به هر نتیجه‌ای اگر برسیم در باب اجتماع امر و نهی، توی مسئله‌ای که امر و نهی به خدمت شما که عرض کنم بل اضطرار با هم برای مکلف جمع شدن، هرگز نمیتونه هر دوشون فعلیت داشته باشه. لذا این خارج از محل نزاع. محل نزاع ما در امرین فعلیینه که به سوء اختیاری با هم جمع شدن. بله اونجا معنا داره که کسی هم عاصی باشه هم ممتثل باشه، چون خودش به سوء اختیار رفته اونجا، اشکالی هم نداره. آخوند گفته نه آقا قید مندوه ما نیاز نداریم. چرا نیاز نداریم؟ ایشون میگه ببینید ما نزاعمون چی بود؟ ببین با هم حرف خودش، تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون میشود یا نه؟ آخوند میگه چی؟ آخوند میگه که آقا من بحثم اینه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه. خب این که در نهایت من حالا ثابت کردم تعدد عنوان یوجب تعدد المعنون یعنی جواز، از اون ور تعدد عنوان لا یوجب تعدد المعنون یعنی امتناع. خب جواز و امتناع بهش رسیدم. این که بعدن به یه دلیل دیگر خارجی ما این حالت رو تکلیف به محال بدونیم، یعنی این حالتی که این داره امر و نهی براش جمع میشه در شیء واحد استرارن، این مسئله دیگه یه ربطی به این باب ما نداره، ربطی به اصل مسئله اجتماع امر و نهی نداره. آقای مظفر میگه نه اینطوری نیست. چرا اینطوری نیست؟ چون اصلا بحث ما بحث جهتی نبود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود یا نشود. بحث ما این بود که امر و نهی فعلیین در شیء واحد با هم جمع میشن یا نمیشن. حالا علا ای حالن که ما برسیم به این حالت، چه با اون استدلالی که شما میگید چه با راه دیگری. خب این مستلزم چیه؟ این مستلزم اینه که اصلا محل نزاعی وجود داشته باشه. زمانی که مندوه نداریم این اجماعیه، قطعا او نمیتونه امر و نهی با هم جمع کنه، هم عاصی باشه هم ممتثل. لذا اصلا توی حالت جواز اصلا محل نزاعی نیست، یعنی ما نتیجه جوازی نداریم. کدوم نتیجه؟ اون نتیجه که بگه چی؟ بگه امر و نهی فعلیین وجود دارن، مکلف هم عاصیست هم ممتثل. لذا اصلا یه طرف نزاع نابود نیستش، یعنی اینجا قطعاً و قطعاً یکی از امر و نهی از فعلیت افتاده علی جمیع المسائل که ول مبانی، تموم شده. لذا اصلا نزاع پا نمیگیره. ببینید قید المندوحه، قید مندوحه چی میگه؟ بل پیدا بود. بله ذکرنا فی ما سبق ان بعضهم قید النزاع هنا به ان تکون هناک مندوحتون فی مقام الامتصال. قبلا گفتیم که بعضی محل بحث اینجا رو خدمت شما که عرض بکنم مقید کردن به چی؟ اینکه مندوحه ای فی المقام باشه، یعنی اون فرد امکان، قبلا تو محل هم صفحه دوم بحثشون فرمود، این فرد امکان عدم اجتماع امر و نهی داشته باشه، عنوان نهی و عنوان غصب و بتونه با هم جمع نکنه، ولی با این که میتونه به سوء اختیارهی و به خلاصه بازیگوشیش و با هر چیزی به اختیار رفت و اینا رو جمع کرد. این مال مندوح هست فی مقام الامتثال. و معنی المندوح، مندوح یعنی چی؟ ان یکون المکلف متمکنا من امتثال الامر فی مورد آخر غیر مورد الاجتماع. یعنی این مکلف میتونسته این امری که توی این باب آمده رو در غیر مورد اجتماع امتثال کنه. آقا نمازشو میتونست تو همون راه بخونه، نه اینکه بره تو زمین غصبی ها شروع کنه نماز خوندن، و نکرد و نکرد. تو این حالت میگه مندوح داره. خب مندوح داره، اما زمانی که مندوح نداشته باشه، آقا زندانیش کردن تو دار غصبی وقت صلاتم شده. آقا مزفر میگه اون حالت یعنی زمانی که مندوح نداریم داخل در محل نزاع نیست. و نظر الی ذلک کل من قید موضع النزاع بما اذا کان الجمع بین العنوانین به سوء اختیار المکلف. و هر کسی که محل نزاع اجتماع امر و نهی رو مقید کرده به چی؟ به سوء اختیار مکلف. همشون نظر کردن به همین قید مندوحه، یعنی گفتن مندوحه باید در کار باشه. و انما قید بها موضع النزاع، چرا موضع النزاع به این مقید شد؟ للاتفاق بین الطرفین، چون هم جوازی ها و هم امتناعی ها تو چی توافق دارن؟ علا عدم جواز الاجتماع فی صورت عدم وجود المندوح. زمانی که مندوح نداریم نمیشه امر و نهی با هم اجتماع کنن. پس دیگه اصلا چه نزاعی داریم اینجا؟ ببینید چه نزاعی داریم. و ذالک فی ما اذا حصر امتثال الامر فی مورد الاجتماع لا به سوء اختیار مکلف. این مال کیه؟ صورت عدم وجود مندوحه که زاله که نمی صورت عدم وجود مندوحه. این مالی که فی ما اذن حسر امتثال الامر فی مورد الاجتماع لا به سوء اختیار مکلف. این آقا در مورد اجتماع امر و نهی منحصر امرش که تو همین حالت اجتماع با نهی امرش رو انجام بده، راهی نداره جز در این که در این دار غصبی نماز بخونه. لا به سوء اختیار مکلف، بازیگوشی خودش و خلاصه حماقت خودش نکشونده اینو توی دار غصبی ها. آورده شد به ای دلیل کانه که به اختیار خودش نبود و الان دیگه تنها راه نماز خوندنش غصبه. ببینید اینجا گفتن، همه گفتن اجتماعی نداریم، یعنی دیگه نهی گردنش نمیاد. و سر واضحان، سرش هم واضحه. چرا؟ فانه عند الانحصار تستحیل فعلیت و تکلیفین. زمانی که انحصار وجود داره امکان نداره هر دو تکلیف فعلیت داشته باشن. نمیشه. آخه به چه ملاکی ما بعد او رو عقاب کنیم و نهی و متوجه او بدونیم؟ ظاهرا باید برگرده به شرط قدرت، چون قدرت اصلا بر عدم امتثال، قدرت بر عدم ارتکاب این حرمت رو نداشت از اول. لاستحالت امتثال همان معن، چون نمیشه اینا رو با هم دیگه امتثال کرد. لانه ان فعل ما هو مأمور به فقط اصلا نهی، چون اگر مأمور به ما انجام بده نهی و عصیان کرده. و ان ترکه فقط اصل امر، اگه مأمورون به رو ترک کنه امر رو اسیان کرد. فیقع و تزاهم هین ازن مین الامر و نهی. اینو بذارید بعدا انشاءالله بحث میکنیم تزاهم چیه. اینجاست که تزاهم بین امر و نهی پیش میاد. حالا بعدا بعد ببینیم آیا تزاهم مصطلح اصولیه یا تعارضه یا هر کدوم از این تزاهم و تعارض میتونن باشن. یعنی علی ای حال اینجا بین امر و نهی یک حالتی وجود داره که هر دوش دیگه نمیتونن فعلیت داشته باشن. یا بعد امر از فعلیت بیفته و بگه آقا برو بیرون، این نهی رو امتثال کن، از دار غصبی برو بیرون اگه میتونی، یا بعد امر رو امتثال کن، آقا نماز تو بخون و نهی هم گردنت نیست. یک از و ظاهر ان اعتبار قید المندوح لازم لما ذکرنا. توضیح با این توضیح معلوم شد که اعتبار قید مندوح لازمه برای این محل نزاعی که توضیح دادیم. از لیسن نزاع جهتیان، چون ما مثل آخون بحثمون جهتی نیست که همه چی رو ببریم رو تعدد و عنوان یوجب تعدد المعنون کما ذهب الیه صاحب الکفایه. برخلاف صاحب که ما نظرمون جهتی نیست. مگه صاحب الکفایه چی میگه؟ این ادامهش توضیح بیان صاحب الکفایه است. نزاع جهتی یعنی این، ای من جهت کفایت تعدد العنوان فی تعدد المعنون و عدمه. این که آقا بحث کلا بره سر این که آیا تعدد عنوان کافیه برای تعدد معنون و عدمه یا نه، تعدد عنوان باعث و... یعنی و عدم تعدد العنوان فی، ببخشید، تعدد العنوان فی عدم تعدد المعنون. حالا یا عدم کفایت ها که بعد میشد عدم ها، نه یا که کافی نیست. و الم یجوز الاجتماع من جهت اخرى، ولو اجتماع از جهت دیگه ای اتفاق نیفته ممتنع شده باشه. این قید اشاره به چی داره؟ یعنی میگه آخوند اینو نمیاره تو بحثش که بابا اجتماع میتونه از جانب دیگه ای جلوش گرفته بشه. اونم چطوری؟ زمانی که امر و نهی به خود عنوان ها بخورن. دیگه در نهایت من اجتماع نهایی بین امر و نهی ندارم و میتونم جوازی بشم. لازم صرف شما رو عمل بکنم. این املم الام یجوز به این بخوره. حالا کل این حرفا رو آخوند داره چی میزنه؟ حتی لا نحتاج الی هذا القید. تا دیگه نیازی به این قید مندوحه نداشته باشیم. ما اینو قبول نداریم، بلکه این بل حرف ماست. بل النزاع کما تقدم هو فی جواز الاجتماع و عدمه من ایت جهت فرضت و لیس جهتیه. نزاع تو این بود که آقا ما اثبات کنیم جواز یا امتناع رو از هر جهتی، نه فقط از جانب تعدد امر یوجب تعدد عنوان یوجب تعدد المعنوه. نزاع جهتی نیست و علیه بنابراین فما دامن نزاع غیر واقع فی عدم الجواز فی صورت عدم المندوحه، تا زمانی که نزاع محقق نمی شود در کجا؟ در اون جایی که در صورت عدم مندوحه ما جواز نداریم. یعنی تو صورت عدم مندوحه ما جواز اصلا معنا پیدا نمی کنه برامون، لذا نزاع اینجا غیر واقع، اصلا نزاع محقق نمی شه، چون جواز کلن از اول منتفیه. سر چی دعوا کنیم؟ فهازه سوره، یعنی قید زمانی که عدم مندوحه داریم، مندوحه نداریم، لا تدخل فی محل نزاع، وارد محل نزاع نمیشه. فی مسئلتنا، در مسئله ما، فوجب اذن، بر این اساس واجب است تقعید عنوان المسئله به قید المندوحه کما صنع بعضهم. از این جهت لازمه که عنوان مسئله به قید مندوحه مقید بشه، همونطور که خیلی از اصولیون انجام دادن. پس دعوای ما با آخوند چی شد؟ تو همون محل نزاع. محل نزاع جایی است که جواز و عدم جواز معنا داشته باشه، نه اینکه محل جواز جایی است که تعدد عنوان و عدم تعدد معنا داشته باشه. وقتی شما محل دعوا رو ببرید توی تعدد و عدم تعدد، خب میگه بله نزاع که جاریه که، مشکل نداریم. اما اگه نزاع رو ببرید توی جواز و عدم جواز، توی این حالت نزاع جاری نیست، چون یه طرف از نزاع از اول منتفیه، اونم جوازه، نزاع بس بی‌معنی میشه. حالا در ادامه انشالله هم امام هم آی فاضل هم بعضی بزرگان میگن نه آقا قید مندوحه لازم نیست و رهزنه. اگه فرصت شد جلسه بعد اشاره میکنم. صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.